صفحه 53 ادامه فصل دوم روش شناسی فوکو بخش اصل ویژگی یا دگرسانی. اما در اپیستمی کلاسیک وجود زبان و طبیعت و ثروت بر حسب مفهوم معرفت شناختی بازنمایی تعریف می شد. بدین معنا که زبان بازنماینده و بیانگر واژه ها محسوب می شد. طبیعت نمود و نماد پدیده ها بود و ثروت مظهر نیازهای آدمی به شمار می رفت. بنابراین اگر گوهر عصر کلاسیک را بازنمایی بدانیم، با فروپاشی این دوران تاریخی، زبان و طبیعت و ثروت از قید بازنمایی رها شد. به دیگر سخن، بازنمایی اهمیت و اعتبار بنیادین خود را در حوزه معرفت شناسی از کف داد. بنابراین در سامان دانایی حاکم بر دوران کلاسیک، هنوز جایی برای انسان و دانش مربوط به او در جدول معرفتی کلاسیک انسان وجود نداشت. اما با فروپاشی دوران کلاسیک و به تبع آن اپیستمه کلاسیک، انسان چنان مقوله‌ای معرفت شناختی پدیدار شد. انسان جدید خود متضمن دو مفهوم سوژه و ابژه بود و همین پیوند میان این دو طیف شکل‌گیری علوم انسانی را ممکن ساخت. بدیهی است که سامان دانایی مدرن خود در منظومه‌ای از دانش ریاضی یا فیزیک، تأمل فلسفی و زبانشناسی، زیستشناسی و اقتصاد شکل گرفت. به دیگر سخن، این حوزه ها سامان دانایی مزبور را از انگاره های پیشین متمایز می ساخت. بنابراین به تعبیر ویتگنشتاین، نوعی همسانی خانوادگی میان عرصه های معرفت شناختی فوق برقرار شد و همین امر گوهر و منش تازه‌ای به اپیستمه مدرن بخشید. اصل برون بودگی. چهارمین ترفند روش شناختی مورد بحث فوکو برون بودگی نام دارد. بدیهی است که این اصل نیز چون دو اصل پیشین متضمن واژگونی اصول متعارف و میثاق‌های علمی مسلط است. پژوهندگان غربی از دیرباز پیوسته به دنبال فهم معنا و ماهیت نهان امور به ژرف‌کاوی پرداخته و حقیقت را در درون پدیده‌ها جستجو کردند و از رسیدن به معانی پیدا و سطحی رویگردان بودند. این ژرف‌کاوی از دوران افلاطون پیوسته فکر اندیشمندان را به خود مشغول داشته است. شاید بتوان گفت پارمنیدس اولین فیلسوفی است که امور عالم را به پیدا و ناپیدا، ظاهر و باطن و بود و نمود تقسیم کرد. افلاطون نیز راه او را دنبال کرد. در حقیقت، تقسیم امور به محسوس و معقول نیز در همین برداشت ریشه دارد. پارمنیدس مدعی بود که وجود به دو بخش محسوس و معقول قابل تقسیم است. آنچه با چشم توان دید و با گوش شنید به ساحت محسوس تعلق دارد و آنچه در پرتو لوگوس می توان درک کرد در زمره امور معقول است. اولی ظاهری و پدیدار و دومی اصیل و راستین است. به نظر پارمنیدس حقیقت با چشم سر قابل رؤیت نیست، بلکه باید آن را به کمک استدلال دیالکتیکی استنتاج کرد. افلاطون همین معنا را در اثبات صور مثالی خیش به کار گرفت و برای اثبات این نظر خیش به تمثیل غار تکیه کرد. همین سنویت میان دو عرصه مزبور در صده های میانه نیز مبنای بحث های کلامی گستردهی قرار گرفت. در این دوره طرفداران مکتب مدرسی عالم معقول را دارای گوهری لاهوتی به شمار آوردند و مدعی شدند که آدمی در پرتو بکارگیری نفس ناطقه قادر است به سرچشمه های وجود متعالی دسترسی پیدا کند. در قرن 17 دکارت و لایبنیتز نیز ساحت معقول را موضوع اصلی بحث فلسفی قرار دادند. دکارت وجود معقول را با بسط و گسترش نظریه کوگیتو تحلیل کرد به گفته او در جهان آفرینش تنها دو گوهر وجود دارد، یکی گوهر عقل و دیگری گوهر بعد یا امتداد یا ماده. ماهیت حاکم و محسوس بعد و امتداد است، حالان که ماهیت عقل چیزی جز اندیشه نیست. مفهوم امتداد امری پیشینی است، همان گونه که ماهیت روح و عقل مقدم بر تجربه است. دکارت برای روشن کردن مقصود و مراد خیش به تمثیل درخت روی آورد و گفت متافیزیک که عرصه عقل است، ریشه درخت معرفت و امور محسوس و طبیعی تنه و شاخ و برگ آن را تشکیل می دهد. ایمانوئل کانت فیلسوف قرن 18 آلمان هستی را به دو بخش بود و نبود یا گوهر و پدیدار تقسیم کرد. او امور را چنان که هستند فزات یا ناپدیدار نام داد و در مقابل امور و چیزها را آنچنان که ادراک می شوند پدیدار نام داد و گفت آنچه موضوع ادراک می شود جهان پدیدار نام می گیرد و آنچه فی نفسه وجود دارد در قلمرو جهان ناپدیدار استقرار دارد. بدیهی است کانت برای نخستین بار اعلام کرد که مقوله‌ها به طور کلی با امور ناپدیدار فزات قابل انطباق نیستند و به خطا و توهم می انجامند. می توان گفت نظر کانت در مورد شی فی نفسه متضمن دگرگونی بی سابقه‌ای در تاریخ اندیشه فلسفی غرب به شمار می رود. همین دوگانه‌گرایی در اندیشه‌های فلسفی مارکس نیز به گونه‌ای خاص و در چارچوب تحلیل اقتصادی پدیدار شد. به نظر او، کلیه پدیده‌های اجتماعی و سیاسی روبنا محسوب می‌شوند و نباید آنها را چیزی جز بازتاب عوامل زیربنایی دانست. بنابراین او نیز به دوگانگی میان درون و بیرون، ژرفا و سطح پدیده‌ها باور داشت و این دوگانگی را در تحلیل‌های تاریخی اجتماعی خیش به کار گرفت. فروید در تحلیل‌های روانکاوانه خود مدعی شد که رفتارهای بیمارگونه و رویاها و به طور کلی پدیده‌های کنشی را باید نمودی از حقایق روانی عمیقی دانست که همگی از سوابق جنسی سرچشمه می‌گیرد. این دوگانه گرایی در قلمرو نقد ادبی نیز رخنه کرد و موجب شد منتقدان ادبی حقایقی را در پس پرده واژه‌ها و الفاظ جستجو کنند. بنابراین به نظر آنها سویه بیرونی متن چیزی جز نمود نیست و پدیدارها را نمیتوان حقیقت متن به شمار آورد. فوکو در پی اثبات آن بود که ژرف‌کاوی‌های یاد شده موجب می‌شود که تا انسان از پیش با افتاده ترین و ملموس ترین جلوه های حقیقت که در سطح و سویه بیرونی امور قرار دارد غافل بماند. به همین جهت فوکو از جستجو در اعماق پرهیز کرد و در مقابل به رویه محسوس وقایع، جزئیات کوچک، جابجایی های جزئی و خطوط ظریف پرداخت. او به عمق اندیشه متفکران بزرگ غرب بی اعتنا بود و افلاطون را دشمن اصلی تبارشناسی می شمرد. فوکو در مقاله نیچه، فروید و مارکس می گوید تبارشناس سویه درونی پدیده ها را رها می کند و به رمز و راز موجود در بیرون پدیده ها می پردازد و برخلاف نگاه افلاطونی عمیق‌ترین مسائل و امور را حقیقتاً سطحی می یابد. کسی که خود را به لایه‌های عمیق مسائل و پدیده‌ها مشغول می‌دارد، ناگزیر از حقایق و رویدادهای ملموس اطراف خیش غافل می‌ماند. فوکو در کتاب مراقبت و مجازات اصل برون‌بودگی مفاهیم و مقولات را به اثبات می‌رساند. او به تاریخ کیفرشناسی غرب در چند سده اخیر اشاره می‌کند و برخلاف مارکس و یاران او در پی آن نیست که اشکال گوناگون مجازات و انضباط را معلول شرایط اساسی اقتصادی یا تغییر آنها معرفی کند. وی برخلاف سایر اندیشمندان علوم اجتماعی در پشت اشکال گوناگون شکنجه و مجازات در جستجوی حقایقی نهفته و عمیق نیست. فوکو برخلاف این عده با محدودیت‌ها و شرایط گفتمان سر و کار دارد. ولی این محدودیت‌ها و شرایط گفتمان را در عرصه زبانشناسی صرف جستجو نمی‌کند، بلکه آنها را در کنش‌های گفتمانی مورد توجه قرار می‌دهد، یعنی آنها را در قلمرو نظام‌های نهادی خاص تحلیل می‌کند. به همین جهت در کتاب مراقبت و مجازات گفتمان حاکم بر هر نظام را به دقت موشکافی می‌کند و مدعی است که شکنجه، مجازات و مراقبت را باید قبل از هر چیز نوعی رویه و یا وجهی از فناوری انضباطی دانست. در واقع فوکو با دقت در سویه پدیدار هر یک از این رویه‌ها روابط قدرت در نهادهای مزبور را کالبد شکافی می‌کند و مفهوم قدرت به معنای خرد آن را در چارچوب نظام‌های مربوطه روشن می‌سازد. و از وارسی روابط قدرت در میان نهادها و طبقات مختلف که موضوع مورد علاقه اندیشمندان علوم سیاسی است می‌پرهیزد. پاورقی خرد مایکرو پاور ادامه متن. روش برونبودگی فوکو را بران می دارد تا به حوادث گوناگون و شرایط امکانی مختلف حاکم بران رویدادها توجه کند. او جلوه ها و روش های شکنجه، مراقبت و مجازات را بسیار با اهمیت می داند و به هیچ روی در پس این عمل کردها حقایق و معانی عمیقی جستجو نمی کند. بدیهی است که می توان این روش را متضمن وجهی از تجربه انگاری محسوب داشت، ولی نباید تجربه انگاری فوکو را با وجه رایج این مکتب اشتباه کرد. فوکو بر این باور است که هر رویکرد و نگاهی از پیش‌داوری‌ها، گفتمان‌ها و عادات و آدابی تأثیر می‌پذیرد که او آنها را عملکرد می‌نامد. در واقع با بکارگیری روش برونبودگی در صدد است به خود پدیده بازگردد و از افتادن در ورطه بنیاد جوهری یا حقیقت مکتوم امور بپرهیزد. آنچه روش فوکو را از رهیافت‌های متعارف ممتاز می‌سازد، پدیده‌هایی است که برای پژوهش برمی‌گزیند. برای مثال، بحث فوکو درباره انضباط مستلزم ایجاد مفهوم جدیدی است که فنون آموزش نظامی، تعلیم و تربیت و کیفرشناسی و صنایع مختلف را از لحاظ نظام جدید کنترل و نظارت مرتبط می‌سازد. بدیهی است که تفسیر و تعویل این فنون در سایه شاخصهای اقتصادی و سیاسی کشف چنین مفهومی را ممتنع می‌سازد. فوکو در سیر تحقیق درباره جلوه‌های خرد قدرت در حوزه پزشکی بود که به کشف مقوله انضباطی رسید. کوتاه سخن آنکه روش برونبودگی همچون سایر اصول و راهبردهای یاد شده در پی آن است که آداب و عادات ذهنی متعارف را دگرگون سازد، اما این امر را نباید به مثابه تأسیس مبنای تازه‌ای برای انشای حقیقت دانست. فصل سوم، هستی شناسی نابسامانی روانی و نگاه پزشکی. کتاب تاریخ دیوانگی در عصر کلاسیک 1961 یا دیوانگی و تمدن با بحث طرد جذامیان و حبس آنان در جذامخانه های بزرگ اروپا در سده های میانه آغاز می شود. نخست بیماری جذام از دیدگاه فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد و ثابت می شود که در سده های میانه جذام به عنوان پدیده فرهنگی از دیدگاه نشان شناختی واجد اهمیت بوده است. بدین معنا که در فرهنگ اروپا این بیماری ماهیت و منشی ایهانگونه داشته است. در این دوره آسایشگاه جذامیان در حاشیه شهرها احداث می شد تا مراقبت و نظارت به سهولت امکان پذیر شود. ماهیت ایهامگونه این پدیده فرهنگی در پیوند دادن مرگ و زندگی بود. در واقع جذام پدیده‌ای بود که حد فاصل میان این جهان و سرای دیگر را در ذهن متجلی می ساخت. جزام نمادی بود که میان گناه و جزا، لعنت شدگی، بخشایش و رستگاری همبستگی ایجاد می کرد. بدین لحاظ جزامیان گاه به دیده عناد و گاه با دلسوزی مورد توجه قرار می گرفتند. در نظر مردمان این روزگار، جزامیان افرادی گاه بسیار مضر و موذی و گاه موجوداتی لعنت شده بودند که مؤمنان مسیحی را وامی داشتند تا به وظیفه شرعی خیش، یعنی دستگیری از درماندگان، عمل کنند. در پایان سده های میانه از شیوع این بیماری کاسته شد و در نتیجه جمعیت جزامیان در آسایشگاه های سراسر اروپا کاهش یافت. ولی این بیماری ساختار خاصی را در جامعه اروپا بر جای گذاشت و در نتیجه همین آسایشگاه ها محل نگهداری میهمانان تازه‌ای شد. به عبارت دیگر، با تخلیه آسایشگاه های مزبور از جزامیان، این محل ها غایتی تازه یافت. در عصر نوزایی آسایشگاه های مزبور جهت نگهداری قشر تازه‌ای از طرد شدگان به کار رفت. جنون و دیوانگی در سده 15 چون تجربه‌ای تازه پدیدار شد. تجربه‌ای فرهنگی که دگرسانی تازه‌ای را در بافت جامعه اروپا مطرح کرد. فوکو در اینجا به کشتی دیوانگان اشاره می‌کند. در دوران نوزایی یا رنسانس، مجانین را بر کشتی‌هایی سوار می‌کردند تا در مسیر رودهای کنار شهر به جستجوی عقل و اندیشه بپردازند. تاریخ دیوانگی صفحه 1. در واقع در دوران رنسانس پدیده جنون تجربه‌ای غیر متعارف و خطرناک جلوه نمی‌کرد، بلکه موجب شگفتی و کنجکاوی اندیشمندان و صاحبان قلم بود. بوش، نقاش معروف، با تجسم و تصویر کشتی دیوانگان در واقع به مرزهای دانایی و فرزانگی اشاره داشت. این برداشت در آثار نویسندگانیشون شکسپیر و سروانتس نیز به روشنی دیده می شود. آنها نیز به تجربه تراژیک جنون توجه کردند. در اینجا دیوانگی وجهی از شیدایی و سبکسری از نوع دونکیشوت است که موجب خنده و شادی تماشاگران می شود. بدین معنا که جنون هنوز در فرهنگ اروپایی به ضد ارزش تبدیل نشده است. در پاره ای از آثار دیوانگی با فرزانگی و بصیرت پیوندی نزدیک دارد. در کتاب در ستایش دیوانگی اوراسموس از این گونه دیوانگی سخن به میان آمده است. این گونه دیوانگی موجب می شود که فرد به مطایبه و طنز روی بیاورد و توهمات جاری در میان مردم را به استهزا گیرد. زبان حقیقی را کنار بگذارد و زبان کنایی سود جوید. در حقیقت انسان در سایه جنون قادر می شود به مرز خردورزی قدم نهد. بدین معنا که انسان دیوانه وجهی از خرد متعارف را نفی می کند. در واقع جنون چون ابزاری ادبی در خدمت نقادی زیاده روی های اجتماعی قرار می گیرد. جنون در عصر خرد. در دوران کلاسیک ناگهان گونه‌ای واژگونی انگاره یا گسست در رویکرد به جنون پدید آمد. بحث درباره جنون در هنر و ادبیات عصر نوزایی جای خود را به نگاهی تازه به جنون داد. فوکو در اینجا یادآور می‌شود که در سده 17 شاهد گذار از عصر نوزایی به دوران کلاسیک یعنی روزگار خرد هستیم. مراکز نگهداری جزامیان به کانون نگهداری و حبس تویی دستان، دیوانگان، بزهکاران و درماندگان مبدل شد. در این دوران خرد حاکمیتی مطلق یافت. فوکو در کتاب تاریخ دیوانگی به ظهور دو نظام طبقه بندی و احراز هویت فرهنگی در دوران کلاسیک پرداخت و گفت همین دو نظام بود که تعداد قابل ملاحظه‌ای از بیماران روانی، تهیدستان، جنایتکاران و گدایان را در یک مرکز خاص در کنار یکدیگر محبوس نگه داشت. به گفته او، در سال 1656 از هر 100 نفر پاریسی یک نفر در این مراکز محبوس شد. فوکو در این کتاب در پی آن است تا جنون را در سه دوره مجزای تاریخ غرب، یعنی عهد رنسانس و عصر کلاسیک و دوران مدرن، تحلیل کند و نشان دهد که در هر دوره جنون مفهومی متفاوت داشت. از جمله به گفته او تا اواخر سده 18 حوزه‌ای به نام روانشناسی وجود نداشت تا اینکه آسایشگاه در بافت شهری اروپا پدیدار شد. پاورقی آسایشگاه اسایلم ادامه متن. زیرا در عصر کلاسیک جسم و روح چنان همبسته با یکدیگر فرض می‌شد که تصور بیماری غیر جسمی امری محال بود. در اوان عصر کلاسیک جنون و دیوانگی تعاریف گوناگون و گاه متناقضی داشت که هیچ یک به رواج و گسترش روانشناسی مدد نرساند. در عصر نوزایی کشتی دیوانگان نمود و نماد وجود جنون در جامعه اروپا بود. در عصر کلاسیک نیز بیمارستان و آسایشگاه مظهر این پدیده محسوب می شد. فوکو می گوید تأسیس بیمارستان عمومی پاریس به دستور پادشاه فرانسه تحولی شگرف در این زمینه بود. او در سال 1656 فرمان تأسیس این نهاد مهم را امضا کرد. این مؤسسه در آغاز به هیچ روی غایتی پزشکی نداشت، بلکه برای محبوس کردن تهی‌دستان، دیوانگان، تبهکاران و گدایان و سایر عناصری تأسیس شده بود که مضر به حال جامعه تلقی می شدند. بیمارستان عمومی اختیاراتی فراتر از حوزه صلاحیت پلیس داشت. طبق فرمان پادشاه، همه کسانی که در جامعه عنصر نامطلوب به حساب می آمدند، باید در این نهاد نگهداری می شدند. پاورقی بیمارستان عمومی General Hospital ادامه متن. وی اضافه می کند، این مؤسسه در حقیقت اولین تشکیلات اداری بود که فراتر از قوه قضاییه حق داشت هر کسی را از پیر و جوان و زن و مرد که مضر به حال جامعه تشخیص داده می شد بدون محاکمه و محکومیت بازداشت کند. فوکو این تحول را آغاز پیدایش بازداشتگاه بزرگ نامید. رفته رفته مؤسسات مشابهی در سراسر فرانسه تأسیس کردید و این جریان بازداشت به مرزهای فرانسه محدود نشد، بلکه به سراسر اروپا سرایت کرد. در این زمان در آلمان و سوئیس نیز دار و تدیب‌های متعددی افتتاح شد. در انگلستان نیز خانه‌های کار اجباری از سال 1690 گشایش یافت. در اواخر قرن 18 این تشکیلات در همه جای اروپا وجود داشت. جان هاوارد برای تحقیق درباره خصوصیات سازمانی این نهادها به 6 اروپا مسافرت نمود. فوکو مدعی است که منشأ و خواستگاه این پدیده فرهنگی را باید در خطر گسترش و رواج بیکارگی و لاابالیگری در جامعه جستجو کرد. آنچه بازداشت شدگان مزبور را به هم پیوند می‌داد، گریز از اشتغال به فعالیتی تولیدی در جامعه بود. از قرن 16 به بعد دولت‌ها پیوسته می‌کوشیدند تا جامعه را از لوس وجود بیکارگان، گدایان و ولگردها پاک کنند. به موجب فرمان سال 1657، گدایی و ولگردی در پاریس ممنوع اعلام شد. بدیهی است که جمع‌آوری عناصر غیر مولد از شهرها و نگهداری آنها در نهادهایی چون بیمارستان عمومی انگیزه اقتصادی داشت. اما چون اکثر بازداشت شدگان در داخل سازمان‌های مزبور وادار به کار می‌شدند، همین امر سبب گردید تا در مواقع بحران و رکود اقتصادی، تولید در قبال دستمزدهای ناچیز فزونی یابد. در الهیات پروتستان بیکاری گناهی بزرگ محسوب می‌شد و هر کس که از کار کردن سر باز می‌زد، موجودی گناهکار و ملعون به حساب می‌آمد. در واقع کار در بازداشتگاه‌های مزبور نوعی تمرین و اصلاح اخلاقی به شمار می‌رفت. فوکو یادآور می‌شود که در قرن 17 جنون در بد و امر در سایه تهی‌دستی و عدم توانایی انجام کار قرار می‌گرفت و در نتیجه گونه‌ای صنعت اجتماعی قلمداد می شد. فوکو سپس به بازداشت دیوانگان در جامعه فرانسه می پردازد. جنون نیز گونه بیکارگی و ضعف کارایی به شمار می رفت. در نتیجه دیوانگان نیز همراه با سایر افراد نامطلوب از جمله تبهکاران و گدایان و ولگردها به بازداشتگاه‌های مزبور سپرده می‌شدند. در دوران نوزایی دیوانگی با نیروهای اهریمنی پیوند داده می‌شد، اما در عصر کلاسیک دیوانگی چنان پدیده‌ای مستقل مورد توجه قرار گرفت. حتی جنون نمودی از بیماری هم به شمار نمی‌آمد و دیوانگان را انسان‌های بیمار نمی‌دانستند. بلکه برعکس باور برام بود که این گروه نیروی حیوانی دارند و به کمک این نیرو قادرند در مقابل سخت‌ترین شرایط مقاومت کنند. به همین جهت دیوانگان را در شرایطی بسیار نامطلوب و طاقت فرسا قرار می دادند و با آنها چون حیوانات رفتار می کردند. به ویژه آنها را بدون پوشاک کافی در مکانهای بسیار سرد نگهداری می کردند. در نظر مردم عصر کلاسیک دیوانگان انسانهایی بودند که از موهبت عقل محروم بودند و در سپهر زیست همگون با حیوانات به شمار می آمدند. به همین جهت نیز آنها را در معرض دید مردم قرار می دادند. مردم می توانستند ضمن بازدید از نهادهای مزبور به تماشای آنها بپردازند. بهیمیت دیوانگان در این دوره متضمن محرومیت از عقل و خرد بود. در عصر کلاسیک جنون و دیوانگی ناشی از رهایی سوابق حیوانی به صورت مکانیکی نبود، بلکه سرچشمه آن در سوداها و شهوات جستجو می شد. پاورقی شهوات پشنز ادامه متن. بدیهی است که شهوات تنها علت جنون به شمار نمی آمد. قبل از آن در دوران کهن یونان و روم، جنون جزای افراط در شهوات محسوب می شد و به این اعتبار شهوت به گونه‌ای جنون موقت بود، اما در عصر کلاسیک برعکس جنون صورتی از شهوت به شمار رفت. محل استقرار شهوت در روح یا جسم نبود، بلکه در هر دوی این حوزه‌ها قرار می گرفت و بنابراین جنون نوعی بیماری جسم و روح توأمن بود. شهوت نیز به گونه‌ای جنبش در وجود آدمی تفسیر می‌شد که او را به دیوانگی می‌کشاند. اگر این جنبش و حرکت شدت می‌یافت، سرانجام فرد مبتلا را به موجودی ساکت و صامت تبدیل می‌کرد. اما اگر این حرکت و جنبش با بی‌قراری همراه بود، به تشنج می‌انجامید. همین جنبش و حرکت در جسم و روح بود که عقل را زائل و آدمی را از عالم واقع دور و در خلأ تاریک رها می کرد. به نظر فوکو، شهوت و سوداهای مضر مزبور موجب آسیب در بافت تخیل بود و همین امر خود به واقع گریزی منجر می شد. این گریز از واقعیت در باور به پدیده خیالی متبلور می شد، بدین معنا که اگر کسی فکر می کرد مرده است، این تصور متضمن جنون نبود، اما اگر شخص به حقیقت این توهم باور داشت، در این صورت او را دیوانه به حساب می آوردند. در واقع اگر به گزاره‌ای توهم‌آمیز ارزش تصدیقی داده شود، آنگاه می توان این امر را ناظر به جنون دانست. فوکو چنین می نویسد: در عصر کلاسیک باور بر این بود که دیوانگان معمولاً منطق خاص خیش را دارند و بنابراین به گونه‌ای قیاس توسل می جویند. مثلا می گویند مردگان قادر به خوردن غذا نیستند. من مردم و بنابراین من نیز قادر به خوردن غذا نیستم. در واقع آدم دیوانه خود را گول می زند. در حقیقت آدم دیوانه امری غیر واقعی را واقعی تلقی و به آن اعتقاد پیدا می کند. او توهمات و پندارهای نادرست خیش را باور دارد. بنابراین باید توهم و هذیان را جوهر اصلی جنون محسوب داشت. همان گونه که حقیقت و روشنبینی جوهر اصلی خردورزی دوران کلاسیک را تشکیل می‌داد. جنون در این دوره پدیده‌ای واحد نبود، بلکه شیدایی، مالیخولیا، سر و خود دیوان انگاری جلوه‌های گوناگون این نابسامانی محسوب می‌شد. پاورقی دیوان انگاری هایپوکاندریا. ادامه متن. آنچه در رویکرد کلاسیک به شیدایی و مالیخولیا اهمیت دارد این است که این دو پدیده ماهیت روانشناختی ندارند و از مشاهده علمی سرچشمه نمی‌گیرند. تامس فلیس یکی از اندیشمندان مهم این دوره برام بود که نوعی نوسان میان شیدایی و مالیخولیا وجود دارد، اما این دو مقوله را پدیده‌های غیر تجربی می‌دانست و می‌گفت نوسان میان این دو معلول آمادگی و آسیب پذیری فطری است. در حقیقت اندیشمندان در عصر کلاسیک به جای گذار از مشاهده به تصویر تبیینی با انگاره‌های ذهنی در تقابل میان حرکت و سکوت یا آتش و دود تحقیق خود را آغاز می‌کردند. پاورقی انگاره‌های ذهنی images